أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سوال کردن که خدا در قرآن فرماید که زنان مؤمن برای مردان مؤمنن، به چه معناست؟ ما در زندگی ها میبینیم که همیشه اینطور نیست، گاهی زنان مؤمن برای مردان غیر مؤمنن و یا بالعکس. اون فرمایش قرآن یک امر از کنم که قالبی اجتماعیه، نه یک واقعه تکوینیه که قرآن گفته باشه که تکوینن الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبون للطیبات، و نه تکوینن اینجوریه نه تشریعن. تکوینن اینجوری نیست که بگیم که همیشه به طور قهری پاکها با پاکها هستن، ناپاکها با ناپاکها، نه اینجوری نیست. تشریعم نیست. چرا؟ چون خدا دستور نداده که حتما مرد پاک باید با زن پاک ازدواج کنه، برعکس. نه تشریعن اون مطلب به اون شکلی است که شما فکر کردید، نه تکوینن. پس چیه؟ یه امر غالبیه، اون که در فارسی ما میگیم که کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز. این حرف قرآن اونجا منعکس کرده، نخواسته بگه تکوینن اینجوریست، نخواسته بگه چی؟ تشریعن اینجوریست. رد شمس در جنگ صفین، آیا نماز حضرت علی علیه السلام به تأخیر افتاد؟ رد شمس دو بار بوده، یک بار در زمان پیامبر که در حالی که بر پیامبر حالت وحی دست داده بود و سرش تو دامن مولا بود، حضرت دلش نیامد سر پیامبر رو به زمین بذاره و وقت فضیلت نماز گذشت، نه اینکه نمازش قضا شده باشه، وقت فضیلت نماز نماز عصر گذشت و پیامبر خورشید رو برگردون به وقت فضیلت نماز و حضرت علی علیه السلام نمازش در وقت فضیلت خواند. یک بارم در جنگ نهروان بود، نه جنگ صفین. در جنگ نهروان هم سربازان حضرت به خاطر درگیر بودن در جنگ نمازشون به تأخیر افتاد، اونجا دیگه نمازشون قضا شد، یعنی خورشید غروب کرد، که این دفعه خود حضرت علی علیه السلام شمس و خورشید رو برگردون. پس یک بار برای مولا توسط پیامبر برگشت، یک بار برای سربازان توسط امیرون در جنگ نهروان. در قرآن سوال دومی خواهر اینه که در قرآن زمیرهایی که به خدا نسبت داده میشود چرا مذکر است؟ چون در عربی اگر کلمه‌ای مؤنث حقیقی نباشه یا مؤنث مجازی نباشه یا مؤنث لفظی نباشد، حکم ادبیات عرب چیه؟ براش مذکر میاد. خدا هم نه لفظ الله مذکر لفظی است، نه مذکر مجازی است، نه مذکر حقیقی است. خدا چون جسم نیست، نه مؤنث نه مذکر. بر حسب قواعد عربی باید ضمیر چجوری بیاد؟ مذکر بیاد. خب این خواهرم کسی 4 تا سوال پرسیده، من به یه سوالش خواهد جواب میگم. آیا خانم ها نیز مانند مردان اگر همسایه مسجد باشن در برای نماز خواندن در مسجد مسئولن؟ خانم ها بر حسب اونچه که در روایت راجع به نماز جمعه و جاهای دیگه داره مسئولیتی ندارن، اما اگر بتونن حجابشون رو حفظ کنن، از اختلاط با نامحرم پرهیز کنن و مسجد برن و نماز بخونن، همه ثواب هایی که برای حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت گفته شده برای خانم ها آقایون همسانه، یعنی تمام ثواب های نماز جماعت برای خانم ها هم هست و همه ثواب های مسجد رفتن برای خانم ها هم هست، چون که نماز جماعت همینطوره، نماز جماعت بر خانم ها واجب نیست، اما اگه شرکت کردن همه ثواب هایی که برای نماز جماعت گفته شده درباره خانم ها هم عیناً هست. از این حیث فرق نمی کنه، منتها اینکه در روایت داریم که مسجد المرأة بیتها، که از این روایت زیاد داریم، منظور اینه که اگر خانم نمیتونه خودش رو حفظ بکنه، بهتر چیه؟ تو خونه خودش نماز رو بخونه، که همون خونه خودش میشه مسجدش، وگرنه ثواب جماعت اونها اختصاص به آقایون نداره. لطفاً در مورد سوال هفته قبل که مطرح کردید توضیح بدهید، و ما به جواب مطلوبی نرسیدیم که در مورد تصرف تقرب پیامبر به خدا خداوند بود، اینکه فرشتگان به تو نزدیکترن در صورتی که جبرئیل امین از یک مکان پیشتر نمیتونست بالاتر برود در صورتی که پیامبر رفتن. من که جزئیات هفته پیش یادم نیست، اما اینکه کجای بحث نیاز به توضیح داشت و روشن نبود اگه خواهرها بفرمایند، چون موضوع بحث خودمون هست من بیشتر توضیح میدم. اصل کار کجا بوده؟ اشکال کار کجا بود؟ یعنی اشکال حرف بنده کجا بود که توضیح بدم؟ ها من سوال کردم، خودم پس جواب ندادم که اشکال داشت. آخه این خود مصنف، مرحوم مصنف زنده دیگه ها. اگر اشکال مشخص کن. ها من گفتم که چرا حضرت فرمود که ملائک از ما مقربترن بالاتر، اینو من گفتم. گفتیم با اینکه پیامبر مقامش از همه فرشته بالاتره، حتی از جبرئیل بالاتره، چرا حضرت اینجا میفرماید که فرشته از انسان بالاترن، عالمترن، به خدا نزدیکترن؟ همون در همون علم هم پیامبر علمش از جبرئیل بیشتر بود، اسمت هم هر دوشون اسمت دارن، هم فرشته ها معصومن هم پیامبران. گفتم که با اینکه مقام پیامبر از فرشته ها بالاتره، چرا حضرت میفرماید که فرشتگان نزدیکترین افراد بشن، نزدیک مخلوقات به تو هستن، عالمترین افراد و عابدترین افراد هستن، در حالی که پیامبر از فرشته عابدتره؟ سوال من این بود دیگه. بله، پاسخ اینه که فرمایش حضرت بر حسب نوع بود. اگر نوع در نظر بگیریم فرشته از انسان بالاتره، اگر فرد در نظر بگیریم چی؟ افراد از فرشته بالاترن. یک فرد و دو فرد و صد فرد که نو نمیشه که. فرشته همشون عالمن، همشون معصومن، همشون مقربه به خدا هستن، اما انسان ها چی؟ یکی دو تا ده تا. ما اومدیم فرد افراد مقایسه کردیم، در حالی که حضرت چی رو بیان میکنه؟ نو رو بیان میکنه. فرمایش حضرت ناظر بر جنس، ناظر بر نوع. اشکال ما ناظر بر چی بود؟ فرد بود. ما نگفتیم که چرا با اینکه نوع انسان از نوع فرشته ها بالاتره، حضرت میفرماید که فرشته از انسان بالاترن. خب بله، نوع فرشته از نوع انسان بالاترن، اما افراد نه. در جای دیگه هم اینجوری است. مثلا فرض کنید که اگر ما گفتیم که، فرض بفرمایید که شیعیان بهتر است، بهترن از غیر شیعیان، این در چیه؟ در نوعه. اما آیا نمیشه که در بین غیر شیعیان افرادی پیدا بکنیم که حتی از لحاظ دینی، از لحاظ عبادت، از لحاظ علم، از لحاظ مذهب، از لحاظ اخلاق چی باشن؟ خیلی بالا باشن. چرا میشه پیدا کرد؟ در واقع ما نوع و فرد رو با هم قیاس کردیم که این قیاس درست نبود. فرد رو باید با فرد قیاس کرد، نوع رو با چی؟ اونجا میفرماید که فانشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالق. به اعتبار اون روح الهی که در انسان میاد، اگر اون روح الهی در انسان شکوفا شد، انسان از فرشته چی میشه؟ بالاتر میره. اگه شکوفا نشد چی؟ از حیوان هم میشه پایین‌تر. پس نوع انسان از فرشته ها بالاتر نیست. فردی از انسان بالاتره که همون روح الهی که فتبارک الله احسن الخالقین به اعتبار اون روح هست، اون انسان از فرشته ها میره بالاتر. اگه اون روح در انسان چی بشه؟ متبلور بشه و به فعلیت برسه. خدا هم به اعتبار اون رو، وگرنه قبلش که جسمو میگفت که نگفت تبارک الله. فانشأناه خلقا آخر به اعتبار روح، یک خلق دیگه رو انشاء کردیم، اون وقت تبارک الله. بهتون خواهر مطلب رو، این بارک الله به خاطر جسمش نیست، به خاطر چیه؟ روح الهی است که در انسان دمیده میشه. خب پس پاسخ سوال روشن شد دیگه. برخی معتقد هستن که زمانی که خدا از روح خود به انسان دمید، این روح از حیث درجه و اعتبار خدا به خود نسبت داده، نه اینکه خداوند دارای روح است و از آن روح به خود انسان دمیده است. آیا این درست است؟ خب بله، که میگیم روح انسان، روح خدا در انسان دمیده، معناش اینه که خدا بخشی از جزی از خودش رو جدا کرده به ما داده. مثلا که خدا که جز نداره، لم یلد و لم یولد. پس معناش چیه؟ یا اینکه این روحی که میگیم روح خداست، یعنی واقعا میشه که خدا رو دارای روح و جسم دونست که بگیم روح روح خداست؟ پاسخ اینه که خیر، این نسبت دادن روح به خدا، اضافه روح به خدا، اصطلاح میگن اضافه تشریفیه هست. میخوام بگیم این روح روح مهمیست، مثل اضافه کردن بیت به خدا، به خانه کعبه چی میگیم؟ بیت الله. یعنی اونجا خونه خداست، خدا اونجا زندگی میکنه. چرا با اونجا میگیم بیت الله؟ اینجا بیت الله هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هست. اینجا بیت الله است، قطعا بیت الله است، همه جا بیت الله است، هر مسجدی بیت اللهه، حتی غیر مسجد، هر کلاسی بیت الله. پس چرا به خانه کعبه میگیم بیت الله؟ اون شرافتی که اول بیت وضع للناس للذی ببکه، به خاطر اون شرافتش چیکار میکنیم؟ به خدا نسبت میدیم. آیا ماه رجب ماه خدا هست یا نیست؟ چرا ماه رمضان میگیم شهر الله؟ الذی شرفته و فضلت، به خاطر شرافتش. چرا مثلا فرض کنید که به روز به مبعث پیامبر میگیم یوم الله، روزهای دیگه مال خدا نیست؟ چرا هر روز مال خداست؟ پس این نسبت دادن ها، این اضافه کردن ها به خدا چی؟ اضافه تشریفی هست، نه اضافه حقیقی. اون روح در قیاس با سایر روح ها، در قیاس با روح حیوان، روح گیاه، نفس سیاله، نفس قاضیه، چون اون روح که نفس ناطقه باشه از همه روح ها شریف تره، به کی نسبت داده میشه؟ به خدا نسبت داده میشه. این مطلب درسته. زمانی که به شیطان دستور داده شد با آدم سجده کند، آیا فقط دستور این بود که به حضرت آدم سجده کند یا به نوع آدم؟ به نوع انسان. به اعتبار وجود اهل بیت علیهم السلام در صلب آدم اون دستور صادر شد. به نوع آدم. سجده به نوع آدم بود، نه به شخص. لطفا را تشخیص حق و ناحق رو در عصبیت توضیح دهید. این که خیلی روشنه دیگه، وقتی شما میبینید که مثلا پسر شما داره زور میگه، پسر شما دعوا شده با همسایتون، به وضوع شما ببینید که چیه، حق با کیه؟ همسایه. ولی طرف کیو میگیرید؟ این میشه عصبیت. خیلی روشنه دیگه، تشخیصش خیلی مشکل نیست. بسیار خوب، ظاهرم به همه سوالاتون پاسخ دادم، بنا بود به بعضیش پاسخ بگم. به کجا رسیدیم؟ فراز چهارم، اختار عشق المجازی. این تیتر مال مرحوم آقای دشتیه و خیلی عرض کنم که مورد تایید نیست همه تیترا. اولا خطر رو معمولا با به اختار نمیگن. بعد هم اصلا خطر در عربی معنی بزرگه. معمولا مثلا هلاک چیزی از این قبیل میارن. ثانیا ما چیزی به نام عشق مجازی رو قبول نداریم، گرچه حال تو ادبیات افراد هست. و ثالثا این که گفتن که عشق مجازی قنطره عشق حقیقی است، این رو هم ما خیلی باز باور نداریم. و نکته چهارم این که در ادبیات دینی ما کلمه عشق کم استعمال شده. اونجا هم که استعمال شده غالبا نگاه به این کلمه نگاه منفی است، برخلاف ادبیات فارسی که اینجوری نیست. در ادبیات دینی ما بنده بررسی کردم، از 10 تا روایت که درباره عشق داشتیم، دیدم 8 تاش به این کلمه نگاه منفی داره، 2 تاش نگاه مثبت داشت. به همین دلیل غالبا در ادبیات دینی ما عشق به اون معنی که در ادبیات فارسی استعمال شده که محبت خالص و حقیقی است کمتر دیده میشه. یعنی شهوت، یعنی غریزه، یعنی مثلا همون اوجگیری میل جنسی، غالبا به این معنا در ادبیات دینی ما استعمال شده. مطلب بعد این که خود کلمه عشق از عشقه هست، همون پیچک میگیم ها، که میچسبه و بالا میره. از کنم که در ادبیات دینی ما غالبا کلمه حب استعمال شده و محبت. به عبارت دیگه نگاهش به محبت نگاه 100% مثبته. یا غالبا اگر حال 100% درست نباشه، غالبا نگاه مثبته. شما هر جا که حب و محبت رو میبینید، میبینید که نگاه دین بهش مثبته. از امام سوال کردن آیا در دین حب هست؟ امام فرمود هل دین الا الحب، مگر دین چیزی جز محبت هست؟ همه دین محبته. یا در اون حدیث کنز داریم که کنتو کنزن مخفی یا فاحببت لکی اورف فخلقت الخلق لکی اورف، محور آفرینش چی میشه؟ محبت. میگه دوست داشتم که شناخته بشم، خلق کردم که شناخته بشم. یا در اون برهان از ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام میبینید که اون حد وسط برهان رو برای اثبات خدا چی قرار داده؟ حب قرار داده. فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی، فلما افلا قال انی لا احب الافلین. معنیش اینه که رب باید محبوب باشه که انسان دوستش داشته باشه، آفل و ناپایدار محبوب نیست. پس ستاره رب نیست. استدلال این بود دیگه، هنوز شروع نکردم، مقدمه فعلا. محور برهان حضرت ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام محبت بود. خدای خداست که محبوب باشه و چون ناپایدار محبوب نیست، پس ستاره نمیتونه خدا باشه. نگاه دین به محبت یک نگاه مثبتی است، اما به کلمه عشقه و عشق نگاه منفی است. با این توضیحاتی که در این مقدمه دادم که بیشتر به اون تیتری که مرحوم آقای دشتی زده بود نظر داشتم، حالا میخونم: و من عشق شیئا اعشا بصره یا اعما بصره و امرز قلبه. خب فرمود که خدایا تو منزهی، چون خالقی، چون معبودی، به خاطر امتحان زیبایی که داری بهشتی خلق کردی که در اونجا معدوه قرار دادی که همه چی توش هست، در کنار اون سفره همه چی هست، و بعد هم پیامبران فرستادی که مردم رو به بهشت دعوت کنن. در این حال مردم دعوت پیامبر رو اجابت نکردن و در آنچه که تو اونها رو ترغیب کردی بهش، اونها رغبت نشون ندادن، و به آنچه که تو اونها رو تشویق کردی به سوی اون، اینها شوقی نشون ندادن. تو مردم رو به بهشت دعوت کردی، اجابت نکردن. تو مردم رو نسبت به بهشت ترغیب کردی، مردم رغبت نشون ندادن. تو مردم رو نسبت به بهشت تشویق کردی، ولی مردم مشتاق بهشت نشدن، به خاطر اینکه نمیفهمیدن و جهل باعث شد. در این حال بهشت رها کردن، به یک مردار بدبوئی روی آوردن. اقبلوا علی جیفت قد افتزه و اکلها. اینا به جای اینکه بخوان به سوی اون بهشتی که از کنم که تو اونها رو به اون بهشت فراخواندی، تشویقشون کردی، ترغیبشون کردی، به جای اینکه به اون بهشت توجه کنن و اقبال کنن، به دنیا اقبال کردن. دنیایی که هر کس اسیرش شد رسواش میکنه، دنیایی که جیفه ایست که هر کس بخوره از این جیفه، اون گندش او رو رسوا میکنه. کسی که از این جیفه مصرف کنه، آنچنان متعفن و بدبو میشه که اون بو رو رسوا میکنه، میفهمن که این جیفه خورده. یعنی هر کس که انسان مثلا سیر خورده باشه چی میشه؟ همه میفهمن که این سیر خورده، در واقع رسوا میشه که این چی خورده. دنیا مثل خوردن سیر میمونه، هر کس بخوره گندش باعث میشه که همه متوجه میشن. منتها کسانی که چشم داشته باشن و کسانی که شامه داشته باشن، خیلی از ماها رو دنیا شاممون رو از بین برده. کسی که شغلش مثلا دباغه تازه فکر کنم نباشه، الان دیگه کارخونه این کارا رو میکنه، در گذشته که بود، کسی که شغلش دباغیه نه تنها از بوی بد ناراحت نمیشه که از بوی خوش ناراحت میشه. یه تمثیلی داره مولوی، خیلی زیباست، میگه که یه دباغی از تو بازار عطر فروشا میرفت، قش کرد، افتاد بیهوش شد. هر چه دارو درمان پزشک این طرف اون طرف نتونستن درمونش کنن. یه نفر سوال کرد این کیه، چیکاره؟ گفتن دباغه. گفت برید مقدار مثلا پهن بیارید، مقدار برید بوی بد بیارید، جلو بینیش گرفتن به هوش اومد، بلند شد. ما رو دنیا اون شامه بوی خوشمون رو چیکار کرده؟ از بین برده. و گرنه کسانی که به دنیا گرایش دارن و از این جیفه میخورن بوی بعدشون رو فوراً میفهمیدیم. البته خیلی از اهل دل میفهمن ها، وقتی نگاه میکنی میبینی که طرف اسیر دنیا شده، کاملاً میبینی که بوی بد، بوی جیفه از این شخص برخواسته. یه تأمل مختصر میخواد، همه میتونن ببینن. منتها متأسفانه گاهی ما توجه نمیکنیم، یعنی از کنارش سمش صحنه که انسان از کنارش رد میشه. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که انسان بصیرت داشته باشه، با بصیرت نگاه کنه. یه آقایی درس منطق به شاگرداش میداد، به طلبا درس منطق میداد، یک دور کامل درس منطق رو داد، بعد گفت که خب درس ما تموم شد، بدید شما تو بازار با مردم هشونش داشته باشید، برگردید من امتحانتون میکنم، اگر قبول شده بودید خب چون شما منطق یاد گرفتید تموم شد، اگر نه درس دوباره شروع میکنم. اینا رفتند و دوراشونو زدند و برگشتن، گفت خب چی دیدید؟ گفتن خب دیدیم یه عده دارن بقالی میکنن، یه عده مثلا دارن کارشون میکنن، کس مشغول کار خودشه. خب دیگه چی دیدید؟ گفتن چی دیدیم؟ همین دیگه، تو بازار رفتیم گشتیم، مردم مشغول کارهای خودشون بودن. گفت نه منطق یاد نگرفتید، باید از اول شروع کنید. دوباره باز یک بار دیگه، یک دور دیگه باز منطق از اول تا آخر درس داد، گفت برید تو بازار ببینم چی میبینید. برگشتن با دقت که نگاه کردن، با بصیرت که نگاه کردن، دیدن عجب این منطق رو زندگی مردم چیه؟ حاکمه. اومدن استاد گفت چی دیدید؟ گفتن تمام اون چی که شما گفته بودید رو ما در عمل تو مردم یافتیم، همه اون قواعد منطقی که ما اینجا خونده بودیم رو اونجا پیدا کردیم دیدیم. گفت حالا منطق رو یاد گرفتید. ما چون با بصیرت نگاه نمی کنیم خیلی راحت از کنارشون رد میشیم. یه حادثه رخ میده نگاه میکنیم خب حالا حادثه بود. وقتی انسان دقت کنه، یه تصادف مثلا میشه، یک فرض کنه که هوا بد میشه، هوا خوب میشه، اختلاف بین زن و شوهر پیش میاد، اگه انسان با بصیرت نگاه کنه خیلی چیزا پشتش میبینه، خیلی چیزا پشتش میبینه. اما حالا پس دو نکته هست. یک، نگاه ما نگاه بصیرانه نیست. دو، شامه ما از خاصیت افتاده. وگرنه کسانی که دنبال دنیا هستن، اسیر دنیا هستن، انسان به اینها نگاه کنه، با نگاه بصیرت نگاه کنه، بوی جیفه و لاشخور، ارز کنم لاشه گندیده رو از اینها کاملا استشمام میکنه. روشن شد مطلب؟ خیلی خوب. فرماید که اینها به یک لاشه مرداری اقبال کردن، رو آوردن که وقتی اونو میخورن مفتضح میشن، رسوا میشن، بوی گندش رو همه متوجه میشن. این تکالبی که مردم سر دنیا دارن وقتی انسان نگاه میکنه واقعا بوی گندش همه عالمو میگیره اگه انسان دقت کنه. فاستلهو علی حبها، اینها در محبت دنیا با هم صلح کردن، با هم همنوا شدن. به عبارت دیگه دو تا راه داشتن. یک، سر خوردن این لاشه، سر خوردن این مردار به جون هم بیفتن. اینا گفتن نه خب ما آدمیم دیگه، بذار با تمدن این مردار رو بخوریم. در غرب الان اینجوریست، غرب برای خوردن مردار کفتارهایی هستن متمدن، کفتارهای متمدنی که چیکار میکنن؟ سر خوردن مردار با هم توافق دارن، صلح کردن. حضرت میفرماید که اینها سر خوردن دنیا با هم صلح کردن، دیگه دعواشون نمیشه. کفتارها با هم دعوا میکنن، هر کدام زور داشته باشه اونای دیگه رو مثلا از سر لاشه دور میکنه، ولی اینها نه، اینها با هم صلح کردن که هر کدام چه بخشی بخورن، چه بخشی از این لاشه رو بخورن، اما به هر حال مشغول خوردن مردارن. اگر شما کربلا رو مطالعه کنید با همه رسوایی، با همه عرض کنم انحطاط انسانی که اونجا مشاهده میکنید، اگر عاملش رو جستجو بکنید خواهید دید که عامل این کربلا همین حب دنیا و همین دنیا بوده. امام حسین فرمود الناس عبید الدنیا. چرا به اینجا رسیدید شما؟ شما بنده دنیا شدید. و دین لعقون علا السنته هم یحوتون ما درت معایش هم فعضا محسو بالبلا قلت دیانون. روز امتحان که میشه وقت دیندارا چی میشن؟ کم میشن. به هر حال اگر دقت کنید خواهید دیدی کربلا رو دنیا خواهی به وجود آورد. خدمت شما عرض میکنم حرف بی تحقیق نیست، شاید من قریب 10 تا منبر راجع به همین مطلب رفته باشم که کربلا معلول چیه؟ دنیا خواهیه. می‌فرماید که اینها سر خوردن دنیا با هم توافق کردن و صلح کردن. خب در فراز بعدی می‌فرماید من عشق شیئا اعشا بصره و امرض قلبه و فهو ينظر بعین غیر صحیحه و يسمع باذن غیر سمیعه. این انسان‌هایی که اسیر دنیا شدند، عشق دنیا اونها رو کور کرده. در واقع اینجا یک کبراست، یه صغرا. کبرا اینه که اگر کسی نسبت به چیزی محبت بیش از حد داشت، دیگه اون قوای ادراکیش از کار میفته، دیگه چشمش کار نمیکنه، گوشش کار نمیکنه و اون قوای ادراکیش از کار میفته. حب و شی یعمی و یسم. محبت زیاد چیزی چیکار میکنه؟ انسانو کور و کر میکنه. شاید شما بعضی از جوانها رو دیدید که وقتی مثلا یک فرد یا دوست داره، حالا مثلا یک خانم یا دوست داره یا خانم یا آقای دوست داره، حتی اون نقایصش رو حس میبینه. یه آقایی بود از مسئول آموزش ما بود، زمانی بنده جای مسئولیت داشتم، اومد پیش من گفت من میخوام با فلان خانم ازدواج کنم. اون خانمم زمانی دانشجو خود من بود میشناختمش. گفتم چرا؟ چطور شد این تصمیم گرفتی؟ یک عرض کنم امتیازی در اون خانم گفت که دقیقاً عکسش بود. یعنی دقیقاً من نمی‌دونستم اون چی میگه چیه؟ عکس اون چیزی که میگه. یعنی عیب رو برعکس دیده بود. درست نقطه مقابل اون چیزی بود. حالا بگم گفت چون خیلی خانم باوقار و خیلی متین و خیلی سنگین، در حالی که دقیقاً عکس این بود. وقتی که محبت میاد چی میشه؟ چشم انسان کور میشه، گوش انسان کر میشه. به جای اینکه اون بیوقاری رو ببینه چی دیده بود؟ وقار دیده بود. این کبرا، کبرا این شد که وقتی انسان به چیز عشق و علاقه پیدا کرد، چشم و گوشش از کار میفت. اما صغرا این میشه که مردم چون دنیا رو دوست دارن، نتیجه چی شده؟ دیگه عقلشون از کار افتاده، دیگه چشم و گوششون کار نمیکنه و این نتیجه اون دنیا طلبی و دنیا خواهی مردمه. هم صغرا مشخص شد هم کبرا دیگه. کبرا اینه که حب و شی یومی و یسم به طور کلی، صغرا اینه که محبت دنیا اینها رو شکار کرده، کور و کر کرده. هر کس به چیزی عشق بورزد چشمش کور میشه، قلبش مریض میشه. یعنی اون قوای ادراکیش از کار میفته، دیگه نمیتونه حقایق رو درک کنه. فهوه ینظر بعین غیر صحیحه، این با چشم معیوب میبینه، با چشم غیر صحیح میبینه. عرض کنم که یکی و دوتا میبینه. دو نفر یه جلسه بود سر یه مطلبی بحث میشد و میگفتن فلانی احوله، بعد یه دیگه میگفتن نه، بین دو نفر اختلاف بود. گفت بریم ازش بپرسیم. رفتن در خونش، در زدن، اومد پشت در، گفت که چیکار دارید؟ گفتن که ما با هم سر شما بحثمون شده، یکمون میگیم که شما دوتا میبینی، یکمون میگیم یکی میبینی. گفت یعنی شما چهار تا آدم گنده با این چیز اومدین اینجا که همین سوال بپرسید؟ وقتی که انسان چشمش احول شد چی میشه؟ حقایق وارونه میبینه دیگه، یکی رو دوتا میبینه. اینها دنیا که یکی هم نیست چی میبینن؟ دهتا میبینن. چرا؟ چون چشم معیوب شده، چشم سالمی نیست. منظور از چشم اینجا فقط چشم نیست، قوای ادراک. اون کبرا کبرای خودش هست، این صغراشه. کبرا سر جای خودش هست. الان بس چیه؟ اون کلی سر جای خودش هست. فعلا مصداقش رو اینجا بحث میکنیم. یکی از مصادیقی که اگه انسان بهش حب پیدا کرد، عشق پیدا کرد، قوای ادراکیش از کار میفته، دنیاست. البته دنیا خودش یک حد وسیعی داره، اما گاهی نه، ممکنه کسی حالا به ظاهر دنیا هم نباشه، اونم انسانو کور میکنه. به یکی از اهل دل گفتن که فلانی 30 ساله که جلو خونش یه قبری کنده، میره تو اون خونه تو اون قبر میخوابه و گریه میکنه و نمیدونم دعا میکنه و اینها. گفت 30 ساله که اسیر قبره، 30 ساله که داره قبر میپرسته. اون شخص رو کی کورش کرده بود؟ قبر کورش کرده بود. بعضی ها رو ترس مرگ کور و کر میکنه، دنیا هم نیست ها، از ترس مرگ میمیرن، از ترس مرگ زندگیشون جهنم میشه. اینا رو چی کور کرده؟ ترس مرگ کورشون کرده. اما غالبا انسان ها چی چشم و گوششون از کار میندازه؟ دنیا. یک امر غالبی هست اما همیشه نیست. این با چشم غیر صحیح نگاه میکنه و یسمع به اذنان غیر سمیعه، با گوش معیوب گوش میکنه، در نتیجه صداها رو اشتباه میشنود، بد میشنود. قد خرقت شهوات و عقله، شهوت ها عقل این شخص رو دریده، عقلش رو از بین برده. اینا داشته باشین که انسان در درون خودش دو تا قوه داره، یکی قوه شهویه هست، یکی قوه عقل، قوه عاقله هست. این دوتا در درون انسان همیشه در کشمکشن. قوه عاقله حد افراط تفرید نداره، قوه شهویه حد افراط تفرید هم داره. حالا اونش موضوع بحث ما نیست. خود شهوت، خود هوا، هوا و هوس، هوا و هوس با عقل اینها با هم درگیرن، با هم کشمکش دارن. اگر عقل غلبه کنه انسان از فرشته بالاتر میره، اگر شهوت غلبه کنه چی میشه؟ انسان از حیوان پستر میشه. امام فرمود که فرشته از عقل سرشته شده، حیوان از شهوت. انسان مرکب است از عقل و شهوت، برخلاف فرشته ها که فقط از عقلن و برخلاف حیوانات که فقط از شهوتن، انسان از دو بُعد ترکیب شده، عقل و شهوت. اگر عقلش غلبه کرد از فرشته بالاتر میره. چرا؟ چون فرض اینه که فرشته شهوت ندارد و تابع عقل است. انسان با داشتن عقل، با داشتن شهوت تابع عقل شده، پس انسان از فرشته بالاتر. و اگر شهوتش بر عقلش غلبه کرد از حیوان پستره. چرا؟ چون فرض اینه که حیوان عقل نداره و تابع شهوتشه، انسان با داشتن عقل تابع شهوت. پس بین این دوتا در درون انسان چیه؟ کشمکش و درگیریست. اگر شهوت بر عقل غلبه کرد، عقل از بین برده، این انسان دیگه میشه حیوان، بلکه بدتر از حیوان. چون عرض کردیم که باز حیوان عذرش موجهه، اما انسان دیگه عذرش هم موجه نیست. حضرت فرماید اینها رو شهوت عقلشون رو از بین برده، اون پرده عقل رو دریده و نابودش کرده. و اماتت دنیا قلبه، دنیا قلبش رو میرونده، این قلب دیگه حیات نداره. اینجا یک مطلبی من به شکل سوال مطرح میکنم، شاید هم قبلا این سوال مطرح کرده بودم و خود من این بحث رو یادم نمیاد مطرح کرده باشم، یعنی جوابشو ندادم، ولی خب سوالشو شاید مطرح کرده باشم. در قرآن راجع به قلب ما اصطلاحات متعددی داریم، مثل همین مردن قلب که در قرآن داریم، قلبشون مرده، مثل بیماری قلب، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مثل قساوت قلب، فقست قلوبهم فهی کل حجاره بل اشد و قسوتن، دل اینها قسی شده مثل سنگ، مثل صخره، بلکه سخت‌تر از صخره. قساوت قلب، انحراف قلب. ربنا لا تزغ قلوبنا، یا زیغ قلوب در قرآن زیاد اومده، انحراف قلب، منحرف شدن قلب. سلامت قلب، الا من اتى الله بقلب سلیم، و این کسانی که با قلب سلیم وارد بر خدا بشن. عرض کنم که قلبی که اسیر شهوت شده باشه، قلب بیمار هم گفتم، خب حالا اینها سوال من اینه که یک، چطور میشه قلب انسان مریض میشه میمیره، و دو، راه های حیات قلب چیه؟ راه های پاک کردن زیغ، عرض کنم که زنگار هم در روایت داریم، پیامبر فرمودن ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، این دلها زنگار میگیرن آنچنان که چی؟ آهن زنگ میزنه، دلهای انسان هم زنگ میزنه. قیل و ما جلاؤها یا رسول الله، گفتن که چطور میشین زنگار از قلب پاک کرد، با چی زنگار از قلب پاک میشه؟ فرمود تلاوت القرآن و ذکر الموت، دو چیز زنگار از دل پاک میکنه، یکی تلاوت قرآن، دومی چی؟ یاد مرگ. این دوتا اون زنگار قلب رو از بین میبره. این زنگار غیر از اون زیغه که در قرآن اومده. حالا خواهرها مراجعه بکنن ببینن چه علل و عواملی باعث مثلا زنگ زده یه قلب میشه، باعث زیغ قلب میشه، باعث مرض قلب میشه، باعث مرگ قلب میشه، و چه علل و عواملی باعث احیای قلب، باعث تقویت قلب، باعث سلامت قلب الی آخر میشه. یکی از جایی که میتونید مراجعه بکنید مثلا کتاب میزان الحکمه هست، همین کلمه قلب رو بگیرید اونجا، این نکاتی که من عرض کردم و با روایات و آیاتی که اونجا نقل کرده علل و عواملش رو هم گفته. خب اینها قلبشون رو دنیا میرونده و ولهت علیها نفسه، این نفسش شده محبوب و الهش، مألوهش شده نفسش، او شیفته نفسش شده، فهوه عبد لها، در نتیجه خودش شده بنده نفس. افرأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی کسی که هوای نفس خودش رو اله خودش قرار داده بود، کسی که اسیر دنیا شده، عاشق دنیا شده، قلبش رو دنیا میرونده، این واله نفسش، در نتیجه شده بنده و عبد نفسش. ولمن فی یدیه شیء منها، این نه تنها بنده دنیا شده، این فهوه عبد لها رو من اول به نفس برگردونم، شما برگردونید به دنیا. فهوه عبد لها یعنی این شخص بنده دنیا شده. چرا؟ چون دنیا براش مألوه شده. فولهت علیها نفسه، نفسش واله و شیفته دنیا شده، در نتیجه شده عبد دنیا. حرف اولی رو پس گرفتم، دقت کردی چی شد؟ اول لها رو برگردم به نفس، الان به چی برگردم؟ به دنیا برگردم. این دومی درسته. فهوه عبد لها، این شخص شده بنده دنیا. اون حدیث امام حسین هم که خوندم براتون، الناس عبید دنیا، این شخص شده بنده دنیا. ولی من فی یدیه شیئون منها، نه تنها بنده دنیا شده، بنده کسی هم شده که یه چیزی از این دنیا تو دستشه. کاش فقط بنده دنیا بود، بنده ثروتمندان هم شده، در مقابل ثروتمند تعظیم میکنه مثل رکوع کردن برای خدا. کاش فقط بنده دنیا بود، بنده دنیا داران هم شده، که این خیلی بدتر از اون اولی. روایت فراوان داریم، کسی بخواد به کسی به خاطر ثروتش تواضع کنه چنین چنان خواهد شد، برای اینکه خودش نوعی بت پرستیه، نوعی دنیا پرستیه. یه وقت کسی مثلا مسجد میاد، انسان به خاطر اینکه حالا این پیرمرد مثلا با این وضعش اومده مسجد، بهش احترام میکنه، خب این خیلی خوب، ثواب هم داره. یه وقت نه، چون ثروتمنده، با امید این که مثلا حالا به مسجد بخواد کمکی بکنه، یا حالا امیدی هم نداره، همین فقط به خاطر ثروتش بهش احترام میکنه، خیلی بده. میفرماید که اینها نه تنها بنده دنیا شدن، که بنده کسانی شدن که یه چیزی از دنیا تو دستشونه. حالا این چیز ممکنه ثروت باشه که من مثال زدم، ممکنه چی باشه؟ قدرت باشه. چون وزیره این در مقابلش خم میشه، چون فرمان داره، استان داره، نمیدونم چی و چیه، این همه دنیاست دیگه. منظور از دنیا این چیزاست دیگه، والله منظور این زمین آسمان که نیست، اینا که گناهی ندارن که زمین آسمان مثل بقیه مخلوقات خدا. دنیایی که میگیم منظور این چیز هست، ثروت و قدرت و پست و مقام و نمیدونم شهرت و چیز از این قبیل، اینا دنیاست، همون دنیای مذموم به اصطلاح، دنیای به تعبیر امام سجاد علیه السلام دنیای ملعونه. نه تنها در مقابل دنیا عبودیت میورزد، در مقابل کسانی هم که چیزی از دنیا دستشونه، حالا این چیز عرض کردم ممکنه ثروت باشه، ممکنه قدرت باشه، ممکنه شهرت باشه، یه چیزی از این قبیل، انسان اینقدر سقوط میکنه. حیث ما زالت زال الیها، هر جا دنیا میره اینم میره دنبالش، به هر سمتی که دنیا میل میکنه این هم به همون سمت میل میکنه. و حیث ما اقبلت اقبل الیها، هر جا که دنیا اقبال میکنه این هم همونجاست. یه وقت با یه نفر خیلی صمیمی دوست میشه، آدم فکر میکنه که به خاطر فضائلش، به خاطر مثلا علمش، به خاطر تقواش، به خاطر اینها دوستشه. فردا این پست از این میگیرم، این استاندار بود دیگه از استانداری افتاد، شخص دیگه اومد، اون اولی چی میشه؟ باز اینجا پیداش میشه، باز میاد با این صمیمی میشه. یعنی تصمیم گیری هاش، حرکتش دائر مدار چیه؟ دنیا. به خاطر فضائل اون شخص باش دوستی نمیکنه، به خاطر پستش دوستی میکنه. براش هم فرق نمیکنه که حسن استاندار باشه، او دوست حسنه. فردا که حسین میشه چی میشه؟ دوست حسین میشه. او هر جایی که دنیا اقبال میکنه هم همونجاست. امروز این شخص ثروتمنده، اونم دور و برش میپلکه. فردا این دیگه فقیر میشه. یه نفر دیگه اون طرف شهر ثروتمند میشه، اونجا پیداش میشه. جمله ها که روشنه دیگه. بله. و حیث ما اقبلت، یعنی هر جایی که دنیا اقبال میکنه او هم اقبال میکنه به همونجا. لا ینزجر من الله به زاجرن، زجر معنی منعه، منتها به هر منعی زجر نمیگن، به منعه با قدرت زجر میگن، جلوگیری اگه با قدرت باشه میگن زجر. روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود ان القرآن آمر و زاجر، یأمر بالجنه و یزجر عن النار، قرآن امر کننده و بازدارنده است، به بهشت امر میکند و از جهنم باز میدارد، منع میکند. خب کسی از طرف خدا آمد و اینو منعش کرد، گفت آقا دنیا طلبی نکن، آقا به فکر آخرتت باش، دنیا رو اسیرش نباش، اگر دنیا رو رهاش کردی دنبالت خواهد آمد، اگر دنبالش افتادی تو رو دنبال خودش انقدر میکشه که کاملا نابودت کنه، ولت میکنه. تا انسان دنیا لجنمال نکنه دست از سرش بر نمیداره، اگر انسان بخواد دنبال دنیا بیفته. اما اگر دنیا رو ولش کرد، دنیا مجبور هیچ کار کنه دنبالش باشه. چرا؟ خب فکر کنید بعدا میبینم چرا. این جمله رو فعلا قبول داشته باشید که جمله رو یه بار دیگه میگم، اگر کسی دنبال دنیا را افتاد، دنیا انقدر بازی سرش در میاره، انقدر اذیتش میکنه تا کاملا لجنمالش نکنه، لگدمالش نکنه، دست از سرش بر نمیداره، همیشه همه حسیاتش ازش میگیره، بعد دیگه تمام میشه، عمرش تمام میشه، میره. این در صورتی است که انسان اسیر دنیا بشه، دنیا سوار انسان بشه. اما اگر انسان پشت کرد به دنیا، تحویلش نگرفت دنیا رو، دنیا مجبور است بیاد در اختیار او، مجبوره که در خدمتش باشه. گفتم چرا؟ این چرا اینجا بود، چرا من با قاطعیت میگم دنیا مجبوره که در اختیار انسان باشه؟ عرض کنم که بعد میفرماید که اینها اگر منع کننده از طرف خدا اینها رو منع کنه، بهشون بگه به دنیا نپردازید، اینها منع نمیشن، گوش نمیکنن. ولایت تعز منه به واعظ، اگر از طرف خدا یک پندهنده ای اینها رو موعظه کنه، اینها موعظه نمیشن. خلاصه آنچنان دنیا چشم و گوش اینها رو بسته که دیگه حق رو هم به مخیلشون فرو نمیره. این وهو و یر المأخوذین علی القره، این واو واو حالیه، این شخص به این شکل در حالی که میبینه کسانی که گول دنیا رو خوردن چه بلایی سرشون اومده. یه وقتی که انسان خبر نداره، اصلا هیچ الگوی رو، هیچ موردی رو، سوژه رو قبلا ندیده، یه وقتی نه به دوربرش نگاه میکنه که کسانی که اسیر دنیا شدن آخرش به کجا رسیدن. شما عمر صدر رو مطالعه بکنید، عمر صدر برای دنیا این کارو کرد دیگه، برای پست و مقام این کارو کرد. خب این آخرش چی شد؟ عمر صدرها در طول تاریخ انقدر زیادن که همین دوربر خودمون لازم نیست بریم اونجا، البته اونجا هم خیلی دور نیست، اما دوربر خودمون نگاه کنیم ببینیم که چقدر افراد بودن که اسیر دنیا شدن و دنیا چه بلایی سر اینها آورد. در این حال که اینها این چیزا رو می‌بینن، بازم اسیر دنیا میشن. پس اون چی که گذشت حال دنیا گرایان رو بیان میکرد. این که الان میگه، میفرماید اینها عذری هم ندارن. واو عرض کردیم، واو حالیه، در حالی که اینها عرض کنم که پندها و اندرزهایی که از دیگران به دست میاد رو مشاهده میکنن. یه فرمایش کوتاه از تو همین نهج البلاغه داره، میفرماید که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر عبرت ها زیادند اما چی؟ عبرت گیرندگان چقدر کمند. جمله کوتاست اما یک دنیا معنا داره. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چه بسیار عبرت ها و چه کم عبرت گیرندگان. خب اینا عبرت نمیگیرن، با اینکه میبینن کسانی که اسیر دنیا بودن، بنده دنیا بودن، چه بلای سرشون اومد. و هوا یرا، در حالی که میبیند، المأخوذین علی القره، کسانی که گول دنیا رو خوردن چطور مؤاخذه شدن، چطور گرفتار شدن. حیث لا اقالت ولا رجعت، جایی که کسانی که اسیر دنیا شدن دیگه نه راه پس دارن نه راه پیش، نمیتونن معامله با دنیا رو اقاله بکنن که بگن خیلی خوب، ما تا حالا عمرمون رو دادیم، همه سرمایه هامون رو دادیم، دنیا رو خریدیم، یه معامله بوده دیگه، میخوایم این معامله اقاله بکنیم، بیاید دنیا رو از ما بگیرید، چیکار کنید؟ عمر ما رو بدید. میشه اقاله کرد یا نمیشه اقاله کرد؟ آه؟ نمیشه دیگه. تو معامله های دیگه انسان میتونه اقاله بکنه، میتونه فسخ بکنه معامله رو. میگه من این ماشین رو از شما خریدم، حالا میخوام پس بدم، بیا معامله رو پس بگیر، ماشین مال خودت، پول منو بده، این مقدارشم کم کن، خسارتش هم بگیر. اونجا اقاله هست یا نیست؟ هست. اما در معامله با دنیا چی؟ اقاله دیگه نیست. کسی که سرمایه خودش رو عمرش باشه داده، دنیا رو گرفته، مثلا فرض کنید 10 سال عمر صرف کرده، مثلا 1 میلیارد پول جمع کرده، حالا بیاد بگه که من میخوام اقاله کنم، هر چی جمع کردم رو میدم، از اون 10 سال فقط 1 سالش من بدید، خب معامله چیکار کنم؟ اقاله کنم. 10 سال عمر مصرف کردم، 1 میلیارد جمع کردم، حالا میخوام معامله رو فسخ کنم، همه 1 میلیارد رو میدم به شما، 1 سال از عمر منو بدید. چی بهش میگن؟ 1 روزش هم نمیتونیم بهت بدیم، تمام شد دیگه. باز اقاله اینجا دیگه خبری نیست. بنابراین اینها که با دنیا معامله کردن نمیتونن معامله رو فسخ کنن. ولا رجعت، میشه که بگن خیلی خوب، حالا ما یه بار اشتباه کردیم و دنیا رو خریدیم، حالا که مردیم میخوایم برگردیم یه زندگی دیگه، دیگه این اشتباه رو نکنیم. آیه 99 و 100 سوره مؤمنون اولش 99 هست. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. چی میگن؟ برام گردانید. رجعت. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت. برام گردانید. برام کاری که نکردم انجام بدم. دنیا رو خریدم، عبادت از دست دادم. برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشم نماز اول وقت رو ول کردم. گفتم اگه در مغازه رو ببندم چی میشه؟ چند تا مشتری مثلا میرن. برای حفظ مشتری ها نماز رو نخوندم، نماز جماعت رو رها کردم. حالا میخوام برگردم اون کاری که نکردم انجام بدم، زکات ندادم، خمس ندادم. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. رجعت میخواهم برای چی؟ آنچه که انجام ندادن انجام بدن. جوابشون چیه؟ کلا کلا، هرگز هرگز. انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. یه حرفیست که داره میگه، بازگشت خبری نیست. یا یعنی که دروغ میگه. اگه برش گردونیم باز چیه؟ همینه، شو همین نفس دیگه. 50 سال 60 سال 70 سال بهش مهلت دادن، برگرده چی؟ همینه باز، دوباره همین. ولو ردو لعادو لمانهو ان، برشون گردونیم باز من همون جایی بودن. حضرت فرمان که هیچ رجعتی در کار نیست. اکثر انسان ها هنگام احتضار یک تقاضشون همین رب ارجعونه. کفار همه، ولی در واقع داریم که وقتی در تشییع جنازه شرکت میکنید، فرض کنید که اون جنازه جنازه خودتونه، دارن تشییع میکنن، بگید رب ارجعون، رجعت بخواهید. بعد هم به جایی که بگید کلا چی بگید؟ بلا. باش برگردیم چی کار میکنید؟ بعد برگردید، واقعا برگردید. خب این بارها بارها در تشییع جنازه شرکت کرد، عمو، عمه، دایی، خاله، جد، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همینطور برنگشت. حالا آخر عمری خودش موقع اعتذار میگه رب ارجعون، جوابش میدن نه دیگه بازگشت خبری نیست. این جملات چقدر تکان دهنده هست و چقدر به اعماق وجود انسان اثر میکنه. هزار بارم که شما خطبه رو بخونی باز هم اثر داره. یه بار خطبه رو براتون خوندم پارسال، خطبه علاقم و تکسریتون هست. اونجا عرض کردم که ابن ابوالحدید قسم میخوره، میگه به همه قسم خورندگان که همه مردم دنیا قسم میخورن، هر کس به هر چی قسم میخوره، کی به خدا قسم میخوره، کی مثلا به همه قسم خورندگانی که همه عالم قسم میخورن، من قسم میخورم که در طول 50 سال بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. اون دانشمند سنی میگه من بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. هر بار که میخونم برام تازگی داره و فکر میکنم که حضرت فقط برای من داره صحبت میکنه. یعنی دقیقاً میگم این شرح حال خود منه که حضرت داره با جزئیات چیکار میکنه برای من توضیح میده. واقعاً این فرمایشات حضرت تا اعماق وجود انسان اثر میکنه. خب ولا رجعت، رجعت هم در کار نیست. کیف نزل بهم ما کانوا یجهلون، چطور اون چه که نمیشناختن بر اونها نازل شد؟ آخرت، برزخ، عرض کنم که سکرات موت، آن چه که اونها رو نمیشناختن و عرض کنم که شاید انتظارش هم نداشتن، چطور برشون نازل شد و اونها رو فرا گرفت. این ما کانو یجهلون یعنی اون که نمیدونستن. حالا این نمیدونستن مثلا راجع به مرگ باشه، سکرات موت باشه، یا بلاهایی باشه که برشون نازل میشه، همه رو شامل میشه. و جا اهم من فراغ دنیا ما کانو یعمنون، جدایی از دنیا و آنچه مربوط به دنیا بود و اینها خیال میکردن که هرگز ازش جدا نخواهند شد، اومد به سراغشون. یعنی کیفه جا اهم من فراغ دنیا ما کانو یعملون، این در واقع عطف به همون کیفه هست. کیفه نزل به هم و کیفه جا اهم من فراغ دنیا ما کانو یعملون. میگفت من با این ثروت مشکل برام پیش خواهد اومد؟ هرگز. پول حلال مشکلاته، مرگ رو همیشه با پول خرید، هر بیماری میشه با پول درمان کرد. و بلا یعنی چه؟ خودشو در امنیت کامل میدید به خاطر چی؟ دنیا. وقتی که بلا اومد سراغش، وقتی که حالت احتضار که پیدا کرد، دید دیگه هیچی به دردش نمیخوره. آنچه که خودشون رو از او در امنیت میدیدن، یعنی بیماری، یعنی مرگ، اومد سراغشون، جدا شدن از دنیا. فکر میکرد که ما تو دنیا خواهیم ماند. جدایی از دنیا رو اصلا تصور نمیکرد، خودشو در امنیت میدید از جدایی از دنیا. اومد سراغش و او رو جداش کرد. و قدمو من الاخرته الا ما کانو یوعدون، اینها وارد شدن بر آخرت و آنچه که بهشون وعده داده بودن. اینجوری هم نبود که خداوند متعال انسانها رو رها کرده باشه، بهشون نگفته باشه که اینجا چه خبره، کجا خواهید رفت. یک ششم قرآن، بیش از یک ششم قرآن، بیش از 1100 آیه در قرآن مستقیما بحث معاد مطرح کرده. غیر مستقیمش خیلی زیاده. این یعنی این که حجت که تمام شده بمونه، که ده ها بار حجت تمام شده. وعده بهشت، وعید جهنم، جزئیات بهشت، جزئیات جهنم، عوالمی که انسان پشت سر میذاره، در برزخ چه خبره، در قیامت چه خبر، روز قیامت، حتی حجم اون روز، یومون که 50,000 سنه مما تعدون، روزی که 50,000 سال از این سالهای شما طولشه، اتفاقاتی که در اون روز میفته، و الوزن یوم اذن الحق، فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، و من خفت موازینه فهو نداره دیگه. بله، اینا رو که دیگه انقدر گفته بود که حجت تموم شده. خب آنچه که بهشون وعده داده شده بود میرن سراغش، و قدم مؤمن الاخرته، میرن با آخرت به آنچه که بهشون وعده داده شده بود. فقیر و موصوف ما نزل بهم، آنچه که بر اینها نازل میشه قابل وصف نیست، واقعا قابل وصف نیست. آنچه که قرآن گفته، آنچه که روایات گفته، یه چیزهای جسته گریخته و خیلی مبهمه. چرا؟ چرا به روشنی بیان نکردن؟ مثلا بهشت و قرآن نتونست توصیف کنه. گفته که ولهم من قرة اعین ما لا یعلمون. در بهشت چیزهایی که باعث چشم روشنی میشه، باعث خنکی چشم میشه، انقدر زیاده که اینا نمیدونن. خب اونا نمیدونن، شما چرا معرفی نمیکنی؟ درکشو نداریم. چی؟ ما درکشو نداریم. ما درکشو نداریم. دیگه؟ خب باشه، خیلی خوبه که اشتیاق بیشتر بشه. بله، همونطور که خواهرها فرمودن، این ادبیاتی که ما در دنیا داریم، این ادبیات برای چی وضع شده؟ تعاملات دنیا، برای اینکه حواج دنیامون رفع بشه. این ادبیات مال اینجاست. بهشت ادبیات دیگری میخواد، آخرت ادبیات دیگری میخواد. اون ادبیات ما نداریم. برای درکش هم راههایی که ما داریم همش بستهه. عقل ما نمیتونه درک بکنه، چون کار عقل درک مصداق نیست. حس ما نمیتونه درک کنه، چون قابل تجربه نیست. کشف هم ده ها مشکل داره. یک راه باقی میمونه، راه وحی. راه وحی هم در صورتی اثر داره که ما زمینهاشو داشته باشیم. اگر مثلا ما با چشمون دیده باشیم، مثلا فرض کنید که یک مایه، مثلا فرض کنید مثل بول، وقتی ما میگه بول نجسه، ما میفهمیم این چیه، چون با چشممون بول رو دیدیم. وقتی ما میفهمد بول یا قرآن میگه بول نجسه، میفهمیم چیه. اما چیزی که ما با چشم ندیدیم، با گوش نشنیدیم، عقلمون هم درک نکرده، میخوام برای ما تعریف کنن، چطور میتونن تعریف کنن؟ نه ادبیاتش وجود داره، نه ادراکاتش وجود داره. ولذا واقع اینه که آخرت قابل توصیف نیست، مگر کسانی که مراحلی از کمال رو طی کردن، تهذیب نفس کردن، تزکیه کردن خودشون رو، وقت اونها بله چیزهای رجمالن میدونن که عرض کنم که مسیر کجاست و بهشت یعنی چه جهنم یعنی چه. اونها یک اوهدی از مردمن که این چیزها رو میفهمن. کسانی که عرض کنم که با تقوا به جایی رسیدن که میتونن در همین دنیا بهشت رو ببینن، جهنم رو ببینن. تو همین نهج البلاغه خطبه متقین اینم صد اینجا خوندیم بهتر. اونجا داریم که هم والجنت یعنی متقون، هم والجنت و کمن قدر آها و هم فیها منعمون. اینها به خاطر تحذیر به نفس به جای رسیدن که بهشت رو میبینن و خودشون هم گویی تو بهشت متنعم میبینن. هم والجنت و کمن قدر آها و هم فیها منعمون. اینها رابطه شما بهشت گویی که اینجوریست که بهشت رو میبینن و خودشون هم تو بهشت متنعم هستن. و هم و ناره کمن قدر آها و هم فیها معذبون. یا جهنم رو میبینن گویی که جهنم رو میبینن و خودشون هم تو جهنم معذب میبینن. به هر حال آخرت قابل وصف نیست مگر اجمالاً به توصیفات خیلی جسته گریخته. مثلا گفتن که اگر لباسی از لباسهای بهشت بر کره زمین بیفتد نورانیتش همه رو خیره خواهد کرد، چشم همه رو خواهد زد که نمیتونه نگاه کنن. اگر یکی از همسران بهشتی، حوریه های بهشتی از آسمان دنیا سری بکشن همه قش میکنن، همه بیهوش میشن. یعنی زن و مردی باقی نمیمونه که با مشاهده یک حوریه بهشتی چیه؟ قش نکنه. حالا جالب اینه که همسران دنیوی هم که از جنس انسان هستن بارها بارها از اون حوریه ها زیباتر و باصفاتر و نورانیتر و بهجت بیشتری دارن. دقیقا میتونم چه از میکنم؟ خب این چی میشه؟ اون که یه فرش یک حوریش از آسمان دنیا سری بکشه همه رو بیخوش میکنه، حالا خود این آدم چی میشه اونجا؟ این محبوب خدا اونجا به چه مقامی میرسه؟ اینا چطور میشه گفت؟ با چه ادبیاتی، با چه زبانی، با چه لسان محاوره‌ای؟ واقعا وجود نداره. خب همین مقدار که حالا من یکم یک نکته هم راجع به جهنم بگم. یکی از بهش گفتم، یکی از جهنم بگم. عرض کنم که در رابطه با جهنم داریم که این آتشی که شما در دنیا میبینید رو با 70 آب شستن، یعنی به توان 70 سردش کردن، 70 بار سردش کردن شده چی؟ این آتشی که در دنیا میبینید. اونجا داره که اگر یک جرقه از آتش جهنم به کره زمین بیفته موجود زنده باقی نمیذاره، نه گیاه نه حیوان هیچی دیگه بر زمین گیاه نخواهد رویید. یک جرقه از آتش جهنم، عرض کنم که در همین قبر برزخش، حالا با قیامت خیلی فاصله داره، یعنی عذابش خیلی کمتر از قیامت، داریم که مارهایی در برزخ بر برخی از فجار کفار مسلط میشن که 99 سر دارن که اگر با یک سرشون به زمین فوت کنن همه گیاهان نابود خواهند شد، دیگه گیاهی نخواهد روید. این تو برزخشه ها. خیلی خوب، اونها قابل توصیف نیست. بعد حضرت فرماید که از این به بعد دیگه طرف رو برده به سمت مرگ و میخواد که وصف کنه حالات مرگش رو. اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت. در هنگام احتضار دو چیز در انسان جمع میشه، با هم اجتماع میکنن. یکی اون بی خودی های مرگ، سکرات موت، قمرات موت که در قرآن اومده، از یه طرف فشارهای قبض روح و فشارهای مرگ، از یک طرف هم حسرت و اندوه و افسوس از دست رفتن سرمایه. عمرشو نشونش میدن همه فراز و نشیباش، 70 سال عمر رو بدون ذره کم و کاست. آنچنان نشونش میدن که اگر 70 سال پیش، 60 سال پیش، 50 سال پیش یه حادثه رخ داده باشه، آخر عمر طوری میبینی که گویی همین الان این حادثه رخ داده. حادثه 50 سال پیش آنچنان تازه و نو میبینی که گویی همین الان، یک دقیقه قبل این حادثه رخ داده. وقت همه فراز و نشیب‌ها رو هم میبینه. این از عجایب ها، مثلا در چند ثانیه که نه، شاید یه لحظه، یک لحظه 70 سال فیلم رو ببینه.
حتی که توبه هم کرده باشون عملی
نه دیگه اونجا توبه رو میبینه. توبه رو میبینه که خیلی زیباست. حالا این بحث میمونه انشالله جلسه آینده اگه حیاتی بود که من بیشتر راجع به این نکته توضیح بدم، چون ما از این در این باره خیلی سوال داریم و ما هم حقیقتا فرصت این که بتونیم یه جا بگیم که خیالمون راحت بشه که حالا یه جا مثلا ضبط شده، یه جا گفتن تو این شبکه 3 ماه محرم گذشته، ماه رمضان گذشته، من یه بحثی داشتم روی معاد شناسی که پخش کرد، شاید خواهرها دیده باشن، منتها به وسط بحث رسیدیم ماه مبارک تمام شد، شاید مثلا من نصف بحث معاد رو نگفتم، وسطای بحث بودیم که دیگه ماه محرم مبارک تمام شد و بحثمون. حالا شاید انشالله جمله‌ای رو هفته آینده انشالله خدمتتون عرض کردم. خداوند انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، سفر زائران قبر آقا سید الشهدا زائران اربعین بی خطر بفرماید، جوانهای ما از بهترین مسلمانها قرار بدهد، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نایب بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.